استرادی فردنه، هر دو اختیاری فردنه، ترکیبن یه استرادی یه اختیاری. حالا من یه جنبندی براتون کنم، بعدم میگن عمدن او جهلن او نسیانن. اقسام کثیره نذکر ما هو مورد الابتلا. ببینید تکی حساب کنید، چهار تا تکی هست: اختیاری عرفه، استراری عرفه، اختیاری مشه، استراری مشه، چهار تا این میشه. و اما ترکیب با هم، ترکیب با هم که می شود شش تا توش در میاد. چرا؟ اختیاری با استراری، با استراری دیگر، اختیاری عرفه با استراری مشعر شبانه، با استراری مشعر روزانه. میشه چند تا؟ سه تا شد دیگه. اختیاری عرفه با، اجازه بده، اختیاری عرفه با اختیاری، اجازه بدید، چهارتای انفرادی که شما دیدیم اون چهارتا تمام. و اما ترکیب اختیاری عرفه با اختیاری مشعر، این یکی میشه. با استراری شبانه میشه دوتا، با استراری روزانه میشه سه تا. درست؟ سه تا. و سه تای دیگر عبارت است از اختیاری مشعر با اختیاری عرفه و اختیاری مشعر با استراری عرفه. پس سه تا و دو تا، پنج تا، پنج تا، اونم چهار تا، نه تا. درست؟ اختیاری ها با هم، ببینید باز حساب بکنیم، دو تا اختیاری، دو تا استراری، دو تا استراری هم سه حالت داره. یه وقت دو تا استراری از مشعر اختیاری استراری لیلی میگید، یه وقت استراری نهاری میگید. این سه تا شد. اختیاریان و اختیاری عرفه با استراری شبانه، با استراری روزانه، این سه تا شد. با چهار تا هفت تا شد. و چهار تا دیگه، یکی اختیاری مشعر با استراری عرفه و اختیاری مشعر با استراری شبانه، با استراری روزانه. نه شد چهار، یازده تا. حالا من باز حسابشو دقیقا می نیسم. بعد ایشون می فرماید، این جمله رو دقت کنید، باز برمیگردیم روی مسئله. ایشون میگه جهلن نسیانن عمدن. خب یازده تا ضرب در این سه تا بشه میشه سی و سه تا. جهلن نسیانن عمدن، سه حالت برای یازده صورت، سه تا، یازده تا، سی و سه تا. فقط سؤال من از محضر امام راحل اینه، جهل و نسیان و عمد مال ترکه، نه مال فعله. نمیشه بگیم اختیاری رو نسیانن به جا آورده، اختیاری رو جهلن به جا آورده. این جهل و نسیان و عمل ماده ترکه. در فعل نمیگن نسیانه، نسیان کرد ترک کرد، جاهل بود ترک کرد. تا به حال چی داشتیم؟ تا به حال میگفتیم عمدن ترک کرده، جهلن ترک کرده، نسیانن ترک کرده. جهل و عمد و نسیان صفت ترک در بحث ما، نه صفت فعله. چرا ایشون صفت فعل آوردن؟ انشاءالله برمیگردیم شفاف میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه فقه آل محمد تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی شد. در ادامه پخش برنامه‌های رادیو معرف سیاه و سپید رو می‌شنویم، بیان احادیث کتاب خصال از زبان حجت الاسلام مهدی غلامعلی.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الالله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که هر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به احادیث اهل بیت. در این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال آشنا میشدیم. به حدیث 77 از باب دوم این کتاب رسیدیم که درباره حقوق فرزندان هست. ما همیشه این رو بارها و بارها به همون گفتن و خودمونم شنیدیم و به بچه هامون میگیم که احترام به پدر مادر واجبه، اطاعت از پدر مادر واجبه و نظایر اینها. اما حقوق دو طرفیه، فقط این طرف نیستش که فقط بچه ها باید احترام به پدر مادر بذارن، از اون طرف هم هست، یعنی پدر مادر هم وظایفی داره نسبت به اولاد. یکی از مشهورترین اونها همون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست که حقوقی رو برای پدر و مادر بیان کردن که باید نسبت به بچه رعایت کنه. مثلا نام نیکو بذاره، ادب رو بهش یاد بده، مکان خوبی بذاره که اون فرزندش تو اون مکان خوب پرورش پیدا بکنه، ازدواج و نظایر اینها هست که میدونیم. حالا در این روایت که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن، نکته قشنگ و دقیقی رو دارن بیان میکنن که یک معیار فراتر از اون چیزهایی که الان عرض کردم. روایت رو قرائت میکنیم و ترجمهش رو هم تقدیم حضورتون میکنم. پیامبر خدا فرمودن یلزم الوالدین من العقوق لولدهما اذا کان الولد صالحا ما یلزم الولد لهما. یعنی چی؟ حضرت فرمودن بر پدر و مادر در صورتی که فرزندشون صالح باشه رعایت همون چیزی لازمه که بر فرزند نسبت به پدر و مادر لازمه. خیلی دقیق روایت. چی میخواد پیام بفرماید پیامبر خدا؟ میفرماید همه اون مواردی که شما میگی اکرام، احترام، جایگاه، شخصیت پدر مادر رو باید حفظ بکنیم، اگر فرزند شما یک فرزند صالحی بود بنابراین این اکرام ها هم از طرف پدر مادر نسبت به شخصیت فرزند باید رعایت بشه. با توجه به اینکه این روایت مکرر تو متون روایی ما اومده، فقط در نسخه خصال هست که فرمودن که اذا کان الولد و صالحن، اگر ولد صالح بود این اکرام و احترام ویژه بیشتر خودش رو نشون میده و نیازش رو روشن میکنه. با توجه به این برداشت کردن شارحین که این اکرام و احترام مربوط به دوره جوانی فرزندا هستش. بچه ها دوره های مختلفی دارن، دوره کودکی و دوره های مختلف، اما یک دوره هستش که جوانان ما سن و سال جوانی پیدا میکنن. اون دوره یک الزامات ویژه‌ای داره، یه سری چیزا رو باید تو اون زمان رعایت بکنیم. در واقع تو این روایت میخواد حق جوان بر خانواده رو به ما یاد بده پیامبر. از حدود سن 15 سالگی تا 21 سالگی که دوره جوانی و نوجوانی بچه ها هستش، توی اینجا پیامبر میفرمایند توی این دوره رعایت احترام ویژه به اینها بیش از دوره های دیگه نیاز هست. مستحضر هستید، اطلاع دارید تو بعضی از روایت های ما این دوره رو گفتن در این دوره جوان وزیر خانواده است. وزیر یعنی چی؟ یعنی اینکه از اون دوره کودکی گذشته و الان میخواد یک حالت استقلالی پیدا بکنه، الان داره یک شخصیت کامل مستقلی براش شکل میگیره. بنابراین توی این دوره دیگه مثل سابق نیست که پدر یا حالت حاکمیت داشته باشه و فرماندهی بیچون و چرا. توی این دوره که حالت وزارت هست، پدر رهبر و راهنمای فرزنده، یعنی کنار اون هست، و این فرزندم که وزیر هستش این هم کنار پدره، یعنی یه شخصیت ویژه‌ای، یعنی حالت دستیار مشاور پدره، نه مطیع مطلق.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
بنابر این روایت پیامبر می‌فرماید که یه احترام ویژه‌ای واسه اینها قائل باشید، یعنی همون احترامی که نسبت به پدر مادر بچه باید رعایت بکنه، پدر مادر هم نسبت به فرزند باید همچین احترامی رو توی دوره ای که میخواد استقلال فرزند رخ بده، شخصیت فرزند رخ بده، این باید اتفاق بیفته. این یکی از حقوقی هست که در احادیث اسلامی ما مورد تاکید قرار گرفته. البته حقوق مختلفی نسبت به جوانان باید رعایت بشه از جانب پدر مادر. یکیش فراهم کردن مقدمات ازدواجه که این لازمه، باید پدر مادر مقدمات ازدواج رو برای فرزندانشون فراهم بکنه، عدالت رو بین فرزندان رعایت بکنه. اگر فرزند مرتکب خطا شد، جوانه، اون غرور جوانی شدفه سبب میشه که داد بزنه، دعوا بکنه، کار ناشایستی انجام بده، پدر مادر باید نفرینش نکنن. اینها رو اهل بیت به ما آموختن. یا اینکه تو روایات اومده که جوان رو نباید در سرزنشش بکنی و توبیخش بکنی، به ویژه افلات در توبیخ و افلات در سرزنش نتیجه عکس میده. اینا همش تو احادیث ما هست. این موارد باید رعایت بشه نسبت به جوانان. در این روایتی که در کتاب شریف خصال اومده بود این نکته رو میخواست به ما یاد بده که نسبت به فرزندانتون یک احترام ویژه‌ای قائل باشید. ولی اگر پدر مادر نسبت به فرزند جوان خودش کوتاهی بکنه، با کلمات سخیف ازش یاد بکنه، خیلی تو سر بچه میزدن و خیلی از این بچه ها رو بهشون شخصیت نمیدادن، خب میبینیم که این لطمه میخوره، این شخصیتش از اون اول شخصیت خوب و محترمی شکل نمیگیره و در غیابش و در حضورش دیگران هم چه بسا بهش کم لطفی میکنند و بی احترامی میکنند. بنابراین پیامبر میفرماید لازمه که پدر مادر نسبت فرزندشون اگر صالح هست اونچنان بهش شخصیت بدن، احترام بذارن که اون هم یک شخصیت واقعی پیدا بکنه و در جامعه محترم شمرده بشه. البته تو روایات دیگه‌ای که از همین سند داریم اذا کان الولد و صالحا نیومده، یعنی نیومده که اگر فرزند فرزند صالح بود. بنابراین تو اون متون اینطور برداشت میشه که هر جوانی باید از ناحیه پدر مادرش محترم شمرده بشه. وقتی که محترم شمرده شد خود به خود شخصیت خودش رو در جامعه پیدا میکنه. از خدا میخوایم که تمام جوانان ما رو به راه راست هدایت بفرماید و مشکلاتشون رو رفع بگرداند. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان شنونده، در فرصت پیش رو مناجات 15 رو زمزمه میکنیم در برنامه نیایش 55 دقیقه صبح نیاز، ویژه برنامه اذان صبح.
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
نیایش،
مناجات المعتصمین.
اللهم یا ملاذ ويا معاذ الآذين ويا منجي الهالكين ويا عاصم ويا راحم المساكين ويا مجيب المضطرين ويا كنز المفتقرين ويا جابر المنكسرين ويا مأوى المنقطعين ويا ناصر المستضعفين ويا مجير الخائفين ويا مغيث المكروبين ويا حسن اللاجئين إن لم أعوذ بعزتك بمن أعوذ وإن لم ألذ بقدرتك بمن ألوم وقد ألجأت للذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك وأحوجت للخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك ودعت للإساءة إلى الإناخة بفناء عزك وحملت للمخافة من لقمتك على التمسك بعروة عطفك وما حق من اعتصم بحبلك أن يخذل ولو يليكم بمن استجار بعزك أن يسلم أو يهمل.
خدایا ای پناه پناه جویان و ای نجات دهنده به هلاک افتادگان، ای نگهدار بیچارگان و ای رحم کننده بر حال مسکینان، ای اجابت کننده دعای پریشان دلان و ای گنجینه فقیران، ای دل شکستگان را دلجو و ای آوارگان را پناه، ای یاور ضعیفان و حامی بیچارگان و ای فریاد رس ستم دیدگان و پناه پناه خواهان. اگر من به مقام عزت و اقتدار تو پناه نبرم، پس به که رو آرم؟ در حقیقت گناهان بیشمار مرا وادار کرده تا به دامان عفو تو چنگ زنم و خطاهای بسیار محتاجم نموده تا از تو بخواهم درهای بخشش و کرمت را بر من بگشایی. کردار زشتم مرا به آستان عزت و بزرگواری تو آورده و ترس از انتقامت برانم داشته که دست در حلقه عطوفت و مهربانی تو زنم. خدایا آن را که به رشته کرم تو چنگ زده مستحق حرمان و اندوه مکن و آن کس را که به مقام عزتت پناهنده شده در بلا و بی توجهی خود رها منما.
الهی إلهي فلا تخللهم من حمايتك ولا تعرهم من رعايتك وزدلهم عن موارد الهلكة فإنه بعينك وفيك نفئ ولك أسألك بأهل خاصتك من ملائكتك والصالحين من بريتك أن تجعل علينا واقية تنجينا من الهلكات وتجنبنا من الآفات وتكننا من دواهي المصيبات وأن تنزل علينا من سكينتك وأن تغشي وجوهنا بأنوار محبتك وأن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينهم في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا ما را از حمایت خود محروم مکن و از لطف و توجه خیش دورمان مساز، از هلاکت و نابودی حفظمان کن تا پیش چشم عنایت و در کنف حمایت تو باشیم. خدایا به حق خاصان و مقربان درگاهت ما را از مهلکه ها نجاتمان بخش و از بلاها و آفات دورمان ساز و چهره ما را به انوار عشق و محبت خود نورانی گردان و در مقام استوار توحید و معرفت خیش قرار مانده و به حق رأفت و رحمتت ما را از هر سو از جمیع خطرات محفوظمان دار، ای مهربان ترین مهربانان. آمین.
مناجات الزاهدی.
خدایی الهی اسجن سلام دارن حفرت لنام حفر مکرهام و علقت لام به عید المنایام فی حبائل غدرهام فإليك نلتجئ من مكائد خدعهم وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتهم فإن لها المهلكة طلابها المتلفة حلالها المحشوة بالآفات المشحونة بالنكبات إلهي إلهي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك وانزع عنا جلابيب مخالفتك وتولى أمورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك وأورث في أفئدتهم أشجار محبتك وأتمم لنا أنوارا.